بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرات این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند پلیس این کشور یک توطئه بمب‌گذاری را خنثا کرده است. بنا به گزارش‌ها روز دوشنبه مردی که کیفی پر از مواد منفجره حمل می‌کرد در ناحیه مرکزی سیسله در استانبول پایتخت این کشور بازداشت شد. کیف این مرد حامل 3.5 کیلو مواد منفجره بوده است. به گزارش رسانه‌ها یک مظنون دیگر در ارتباط با این توطئه بازداشت شده است. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تماسی تلفنی در مورد نبرد علیه شورشیان کرد گفتگو کردند. کاخ سفید میگوید رهبران دو کشور در مورد اهمیت همکاری‌های آمریکا، ترکیه و عراق برای مقابله با حزب کارگران کردستان PKK تاکید کردند. مقام‌های ترکیه نیز میگویند بوش و اردوغان توافق کردند که اطلاعات بیشتری را در مورد PKK با یکدیگر مبادله کنند. دولت لبنان روز دوشنبه اعلام کرد طرحی را برای تغییر قانون اساسی این کشور تهیه کرده است که به فرمانده ارتش اجازه می‌دهد سمت ریاست جمهوری را بر عهده گیرد. بر اساس طرح جدید ژنرال سلیمان اجازه خواهد یافت، در حالی که هنوز یک سمت دولتی را بر عهده دارد، نامزد تصدی ریاست جمهوری لبنان شود. پارلمان لبنان باید طرح تهیه شده توسط دولت را به تصویب برساند. نبی بری رئیس پارلمان که از طرفداران سیاست‌های سوریه در لبنان محسوب می‌شود، پیش از این اعلام کرده که طرح‌های دولت برای تغییر قانون اساسی را رد خواهد کرد. آقای بری میگوید کابینه لبنان از مشروعیت برخوردار نیست. مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی قصد دارند امروز دوشنبه برای دور دوم گفتگوهای صلح از زمان برگزاری کنفرانس آناپولیس ملاقات کنند. انتظار می‌رود برنامه اسرائیل برای ساختن شهرک‌های بیشتر گفتگوهای روز دوشنبه را تحت شعاع قرار دهد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در تماس‌های تلفنی عید میلاد مسیح را به سربازان آمریکایی تبریک گفته است و از خدمات آنها تشکر کرد. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد رئیس جمهوری با سربازان آمریکایی در عراق، افغانستان و خلیج فارس گفتگو کرده است.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساندیم. اما نگاهی به گزارش هایی که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. بالا گرفتن انتقادها از محمود احمدی نژاد در پی افزایش تورم در ایران، پیام تبریک رئیس جمهوری آمریکا به سربازان آمریکایی در آستانه جشن کریسمس، نگاهی به وضعیت اقتصادی جهان در سال 2007 و گزارش های شنیدنی دیگر. در آستانه شب کریسمس، رئیس جمهوری آمریکا بنابر سنت همیشگی خود با سربازانی که در خارج از خاک آمریکا انجام وظیفه می‌کنند تلفنی گفتگو کرده و کریسمس را به آنان تبریک گفته است. گزارشی داریم از پریچهره فرسان.
در آستانه شب کریسمس، پرزیدنت جورج دبلیو بوش با برخی از نیروهای آمریکایی که در خارج از خاک آمریکا انجام وظیفه می‌کنند تلفنی گفتگو کرده و کریسمس را به آنان تبریک گفت. رئیس جمهوری آمریکا ابتدا با یکی از سربازان ارتش آمریکا که در کابل پایتخت افغانستان مستقر هستند گفتگو کرد. پس از آن رئیس جمهوری با دو نفر از سربازان آمریکایی مستقر در بغداد گفتگو کرد. رئیس جمهوری سپس با یکی از تفنگداران نیروی دریایی آمریکا که در پایگاه الاسد در عراق است سخن گفت و پس از آن با سربازان دیگری در فلوجه و الانبار گفتگو کرد. یکی از آنان کلیمام برای دومین بار به عراق رفته و در حال حاضر در گروه حمایت از عملیات عراق آزاد انجام خدمت می کند. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید بامداد روز دوشنبه گفت رئیس جمهوری بنابر سنت همیشگی شب کریسمس خود با اعضای ارتش آمریکا که در راه خدمت به وطن انجام وظیفه می کنند گفتگو کرده و از آنان قدردانی کرده است. خانم پرینو گفت رئیس جمهوری با 3 سرباز، 2 ناوبان، 2 عضو نیروی هوایی، 2 نفر از تفنگداران نیروی دریایی و 1 از اعضای گارد ساحلی که در عراق و افغانستان و خلیج فارس انجام وظیفه می کنند گفتگو کرده است. دینا پرینو گفت پرزیدنت بوش گفته است که آمریکا به آنان افتخار می کند و خود وی نیز از اینکه به عنوان فرمانده کل قوای آنان انجام وظیفه می کند مفتخر است.
دولت لبنان روز دوشنبه اعلام کرد طرحی را برای تغییر قانون اساسی این کشور تهیه کرده است که به فرماندهی ارتش اجازه خواهد داد سمت ریاست جمهوری را بر عهده گیرد. بر اساس طرح جدید ژنرال سلیمان اجازه خواهد یافت در حالی که هنوز 1 سمت دولتی را بر عهده دارد نامزد تصدی ریاست جمهوری لبنان باشد. گزارشی داریم از تارا عاطفی.
دولت لبنان لایحه‌ای را آماده کرده که در صورت تصویب آن قانون اساسی لبنان تغییر کرده و ریاست ارتش میتواند به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شود. این اقدام دولت لبنان واکنش مخالفانی را که طرفدار سوریه هستند برانگیخته. گروه‌های طرفدار سوریه در لبنان میگویند این لایحه را قبول ندارند. این لایحه که توسط دولت تهیه شده باید ابتدا به تصویب پارلمان لبنان برسد. بر اساس قانون اساسی این کشور مقام‌های ارشد لبنان از جمله فرمانده ارتش اجازه ندارد پیش از استعفا برای ریاست جمهوری نامزد شود. با وجود آن که اکثریت پارلمان و گروه‌های مخالف به رهبری حزب الله لبنان هر دو از ریاست جمهوری ژنرال میشل سلیمان حمایت می‌کنند، اما هنوز گروه‌های مخالف و رقیب نتوانستند اختلافات خود را کنار گذاشته و جلسه پارلمان را برای ترمیم قانون اساسی و انتخاب ژنرال سلیمان برای ریاست جمهوری تشکیل دهند. قاضی عریدی وزیر اطلاع رسانی لبنان پس از جلسه روز دوشنبه کابینه اطلاعیه دولت را قرائت کرد و گفت دولت تقاضا کرده پارلمان از اول ژانویه تا 17 مارس جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد و ضمن بررسی پیشنهاد ترمیم قانون اساسی در مورد ریاست جمهوری ژنرال سلیمان نیز رأی‌گیری کند. از زمان خاتمه دوره ریاست جمهوری امیل لهود رئیس جمهوری طرفدار سوریه لبنان در 23 نوامبر تا کنون پست ریاست جمهوری این کشور خالی بوده است. قاضی عریدی گفت کابینه لبنان این تصمیم را بر اساس اختیاراتش تحت عنوان کفیل ریاست جمهوری گرفته است. بر اساس قانون اساسی لبنان چنانچه پارلمان نتواند رئیس جمهوری را انتخاب کند، اختیارات رئیس جمهوری در دست دولت این کشور خواهد بود. گروه‌های مخالف دولت فواد سینیوره نخست وزیر را غیر مشروع می‌دانند، زیر سال گذشته 5 وزیر شیعه و 1 وزیر مسیحی کابینه استعفا دادند. اما دولت سینیوره می‌گوید که بن‌بست سیاسی حاضر در لبنان و خلأ ریاست جمهوری این اقدام دولت را توجیه می‌کند. بر اساس قوانین لبنان رئیس جمهوری این کشور از میان مسیحیان، نخست وزیر از میان سنی‌ها و رئیس پارلمان از میان شیعیان انتخاب می‌شود. انتخاب ریاست جمهوری لبنان وظیفه پارلمان این کشور است، اما هفته گذشته برای 10th بار انتخاب رئیس جمهوری لبنان به تعویق افتاد.
در روزهای اخیر سیاست‌های محمود احمدی نژاد و دولت او هم از سوی برخی چهره‌های اصولی را و هم از طرف اصلاح طلبان مورد انتقاد قرار گرفته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی به این موضوع پرداخته که مریم احمدی برگردانان را به آگاهی شما می‌رساند.
افزایش شدید نرخ تورم سبب شده هم اصلاح طلبان مخالف محمود احمدی نژاد و هم چهره‌های شاخص اصولگرا که به روی کار آمدن او کمک کردند به شدت از سوء مدیریت اقتصادی دولت نهم انتقاد کنند. آقای احمدی نژاد سعی کرده گناه افزایش نرخ تورم را به گردن دولت‌های قبلی بیاندازد، اما اقتصاددانان از هر دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب می‌گویند سیاست‌های خود او علت تورمی است که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. در ماه گذشته قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش یافت. قیمت 1 کیلو مرغ 35% و قیمت 1 کیلو برنج 43% بالا رفت. قیمت میوه و سبزیجات هم طی یک سال تقریباً 3 برابر شده، در حالی که قیمت خانه از تابستان تا کنون 2 برابر شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌نویسد حتی متحد نزدیک آقای احمدی نژاد محمد رضا باهنر که همیشه به شدت از دولت آقای احمدی نژاد دفاع می کرد اذعان کرده که آقای رئیس جمهور مرتکب اشتباه شده است. گفته می شود محمد رضا باهنر از تندروهای پشت صحنه از طراحان اصلی مبارزات انتخاباتی سال 2005 بوده که به پیروزی آقای احمدی نژاد انجامید. آقای باهنر نایب رئیس مجلس گفته است تورم یک واقعیت است. اگر یک راه حل اساسی برای این مشکل پیدا نشود، ما در 2 ماه آینده با روزهای سخت‌تری روبرو خواهیم بود. آقای باهنر گفته است افزایش نقدینگی یکی از اشتباهات دولت نهم بود، امری که طی 2 سال گذشته اتفاق افتاده است. لیلا چمنخواه تحلیلگر سیاسی سخنان آقای باهنر را یک اعتراف صریح و کم سابقه به شکست دانسته است. آقای احمدی نژاد با این شعار انتخاباتی به پیروزی رسید که درآمد نفت را بر سر سفره‌های مردم ببرد، فقرزدایی کند، سطح زندگی مردم را بالا ببرد و مشکل بیکاری را حل کند. او نتوانسته به هیچ یک از وعده‌هایش عمل کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد اصلاح طلبان و حتی برخی محافظه‌کاران می گویند آقای احمدی نژاد بیش از حد بر سخنرانی‌های آتشین ضد آمریکایی تمرکز کرده و به حد کافی به مسئله اقتصاد نپرداخته است. آمار بانک مرکزی ایران که در ماه جاری منتشر شد نشان داد قیمت کالاهای اساسی و خدمات در ماه نوامبر 19% و در مجموع 16.8% افزایش داشته است. این در حالی است که اقتصاددانان و کارشناسان مستقل میگویند نرخ واقعی تورم بیش از 30% است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز جمعه ضمن هشدار به آقای احمدی نژاد گفت مشکل تورم با شعار حل نمی شود. محمد باقر قالیباف شهردار تهران مشکل اقتصاد ایران را ناشی از سوء مدیریت و ناکارآمدی دولت در اداره کشور دانست. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران افزایش نقدینگی را مهمترین عامل افزایش قیمت‌ها دانست و گفت ریشه تورم در خود دولت است. و محمد ستاریفر از توزیع نادرست درآمد نفت توسط دولت، دو برابر کردن حجم نقدینگی و افزایش صادرات که سبب رکود تولیدات داخلی می شود نام برد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در پایان اشاره می کند که این انتقادها در حالی صورت می گیرد که کمتر از 3 ماه به انتخابات مجلس باقی مانده است.
افزایش انتقادها نسبت به سیاستهای محمود احمدی نژاد در پی افزایش تورم در ایران. گزارش همکارم مریم احمدی را می شنیدید. در روزهای پایانی سال 2007 میلادی هستیم. گزارشی داریم که نگاهی دارد به چند تحول در این سال. انتشار گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا، تحولات جدید در روابط کره شمالی و ایالات متحده، افزایش نگرانی‌ها از بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان، اتفاقاتی در سال 2007 میلادی بود که همگی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به انرژی اتمی و نگرانی جامعه بین‌الملل در این زمینه مربوط بود. در گزارشی نگاهی داریم به گزارش صدای آمریکا در زمینه این اتفاقات و ارتباط آن با نگرانی جامعه بین‌الملل از انرژی اتمی و دستیابی کشورها به این انرژی. در اوایل ماه دسامبر گزارش برآورد اطلاعاتی جدید ایالات متحده که نماینگر نظرات 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا بود منتشر شد. این گزارش تاکید کرد جمهوری اسلامی برنامه مخفی توسعه سلاح اتمی خود را در سال 2003 میلادی متوقف کرده است. به رغم پیش‌بینی‌های قبلی این گزارش در مقابل گزارش پیشین برآورد اطلاعاتی آمریکا در سال 2005 قرار داشت که گفته بود جمهوری اسلامی در صدد دستیابی به سلاح اتمی است. در پی انتشار این گزارش جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد تغییری در سیاست‌های آمریکا در قبال ایران به وجود نخواهد آمد.
ایران was dangerous. Iran is dangerous. And Iran will be dangerous.
ایران خطرناک بوده، ایران خطرناک است و ایران خطرناک خواهد بود اگر آنها دانش لازم برای تولید سلاح اتمی را داشته باشند.
ایران به برنامه غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و مقامات تهران تأکید می‌کنند قصد دستیابی به سلاح اتمی ندارند و برنامه هسته‌ای این کشور در جهت اهداف صلح‌آمیز است. این در حالی است که پرزیدنت بوش با اشاره به گزارش برآورد اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران قصد دور زدن معاهده منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را داشته است.
گزارش نمیگوید که همه چیز خوب است و همه میتوانند نفس راحتی بکشند و به تحقیقات پایان دهند. این گزارش میگوید آنچه که در گذشته رخ داد ممکن است تکرار شود و سیاست‌هایی که در جهت توقف برنامه اتمی بوده به نتیجه رسیده است. بیایید به فعالیت‌هایمان ادامه دهیم و با یکدیگر همکاری کنیم.
مخالفان سیاست‌های کاخ سفید و از جمله برخی از سیاستمداران حزب دموکرات آمریکا از انتشار گزارش اطلاعاتی استقبال کردند و خواستاران شدند تا پرزیدنت بوش با لحن ملایم‌تری در برابر جمهوری اسلامی سخن گوید. رام امانوئل نماینده کنگره از ایالت ایلینوی در مجلس نمایندگان آمریکا گفت:
We now have the NIE report on Iran and we can abandon a policy based on hype and fear and go to a policy that's clear-eyed and hard-headed.
ما اکنون گزارش برآورد ملی اطلاعاتی را درباره ایران در دست داریم و می توانیم سیاست هایی را که بر اساس گمان زنی و ترس بوده رها کنیم و به سراغ سیاست هایی در رابطه با ایران برویم که روشن و مستدل است.
از جانب دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم واکنش مثبتی در قبال گزارش برآورد اطلاعاتی نشان داد و انتشار این گزارش را یک پیروزی برای جمهوری اسلامی قلمداد کرد.
این ملت ایستاده است و استفاده کامل از همه ظرفیت انرژی هسته‌ای را حق مسلم خودش می‌داند و تا آخر ایستاده است و سر سوزنی عقب نشینی نخواهد کرد.
در حالی که دولت پرزیدنت بوش همچنان خواستار تحریم‌های بیشتر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی است، بسیاری از ناظران معتقدند انتشار گزارش برآورد اطلاعاتی آمریکا امکان توجیه هر نوع اقدام نظامی آمریکا علیه ایران را از میان برده است. جوزف سرینسیان، تحلیلگر ارشد مرکز تحقیقاتی توسعه آمریکا می‌گوید:
گزارش گزینه نظامی را از میان برد. این ایده که ما به ایران حمله می‌کنیم چون یک خطر قطعی اتمی است، این گزینه به کلی از دستور کار خارج شد. واقعاً هیچ سیاست مداری در واشنگتن نیست که فکر کند رئیس جمهوری میتواند دستور یک حمله نظامی را علیه ایران صادر کند و یا توجیهی در این زمینه وجود دارد.
در حالی که اتفاقات سال 2007 میلادی در مسیری حرکت کرد که آینده پرونده اتمی ایران را در حال یزپام باقی گذاشت، در ماه فوریه سال 2007 مقامات کره شمالی بعد از نزدیک به 4 سال تلاش‌های دیپلماتیک موافقت کردند برنامه تولید سلاح اتمی این کشور را متوقف کنند. کره شمالی اصلی‌ترین نیروگاه اتمی خود را تعطیل کرد و مقامات این کشور موافقت کردند تا پایان سال 2007 تمامی تجهیزات، مواد و سلاح‌های اتمی موجود را در قبال دریافت کمک‌های مالی و مشوق‌های سیاسی واگذار کنند. در آخرین ماه سال 2007 میلادی، پرزیدنت بوش در اقدامی بی سابقه برای رهبر کره شمالی نامه فرستاد. دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید در این زمینه میگوید:
What the president wanted to remind everybody is that the next step in this is a complete and accurate declaration by the North and the president expects.
آنچه که رئیس جمهوری می‌خواست یادآوری کند این است که قدم بعدی واگذاری کامل از جانب کره شمالی است. و رئیس جمهوری انتظار دارد کره شمالی این روند را به طور دقیق انجام دهد.
جوزف سرنسیان میگوید انتظار ندارد کره شمالی برنامه اتمی خود را به طور کامل متوقف کند، ولی معتقد است مقامات این کشور همکاری های لازم را انجام خواهند داد تا موافقت ها به سرانجام رسد.
North Korea is likely to finish this deal. That is,
من فکر میکنم که کره شمالی به احتمال زیاد این معامله را به پایان برساند. من معتقدم که رهبری کره شمالی به این نتیجه میرسد و شاید تا کنون این تصمیم استراتژیک را گرفته است که نظام کره شمالی و ثبات و رونق اقتصادی این رژیم با انجام یک معامله بر سر برنامه اتمی این کشور در عوض اصرار بر ادامه برنامه اتمی بهتر تامین می شود.
آقای سرنسیون می گوید امکان دستیابی شبکه القاعده و دیگر گروه های تروریستی به سلاح‌های اتمی کماکان بزرگترین خطر برای ایالات متحده و دیگر کشورها محسوب می شود. وی معتقد است در سال 2007 امکان چنین خطری افزایش یافت. این تحلیلگر می گوید در این زمینه بیش از هر کشوری نگران پاکستان است، زیرا که این کشور مواد هسته‌ای لازم را برای تولید 100 بمب اتمی در اختیار دارد. آقای سنسیون می گوید بنیادگرایان اسلامی در ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان نفوذ دارند. نیروهای مسلح اسلامگرا در خاک پاکستان فعالند و دولت بی ثبات بوده است.
اسامه بن لادن is in Pakistan. He is closer to getting a nuclear weapon at the end of 2007.
اسامه بن لادن در پاکستان است. وی در پایان سال 2007 به دستیابی سلاح اتمی نزدیکتر شده است. کشور پاکستان ممکن است یک شبه از یک متحد اصلی به وحشتناکترین کابوس اتمی ما بدل شود. در ماه دسامبر پرزیدنت مشرف رئیس جمهوری پاکستان قدرت دولت را در کنترل سلاح‌های اتمی این کشور افزایش داد. بر این اساس تحقیقات، گسترش و تولید فناوری هسته‌ای با نظارت و کنترل کامل گروهی از مقامات نظامی و سیاسی پاکستان صورت می‌گیرد. گزارش پایان سال دوم ما مربوط می شود به اقتصاد. از خبرهای خوب سال 2007 میلادی یکی همین بود که در این سال اقتصاد جهانی علارغم افزایش قیمت نفت از رشدی قابل توجه برخوردار بود. حسام مهدوی گزارش می دهد.
اقتصاد جهانی در سال 2007 علارغم افزایش بهای نفت و بحران وام‌های اعتباری نمایشی مؤثر از خود به اجرا گذاشت. بهای نفت در سال 2007 دو برابر شد و در واقع قیمت این کالا ظرف 5 سال اخیر 500% افزایش یافته است. با این وجود اقتصاد جهانی در سال 2007 بهترین روزهای خود را ظرف 30 سال اخیر تجربه کرد و در این سال چین و هند موتور رشد اقتصاد جهانی بودند. در سال 2007 سرمایه گذاری مالی بین المللی 5.2% رشد کرد که اندکی از رکورد سال 2006 کمتر است، کاهشی که صندوق بین المللی پول آن را پیش بینی کرده بود و در واقع بازتابی از کاهش رشد اقتصادی آمریکا است. سورجیت باهلا مدیر امور مالی در هند میگوید اقتصاد کشورهای 5 قاره در سال 2007 توسعه یافته است.
What you have is, as far as the world dynamics is concerned, a fantastic situation. Vietnam, the developing countries, sub-Saharan Africa, Latin America.
آنچه پیش رو دارید شگفت انگیز است. ویتنام، کشورهای در حال توسعه، کشورهای جنوب صحرا در آفریقا، آمریکای لاتین، همه و همه به رشد اقتصاد جهانی پیوستند. فکر می‌کنم این امر شگرفی است. دنیا هرگز شاهد آنچه با آن روبروی نبوده است.
So I think it's a tremendous time. The world has never ever witnessed what we are witnessing today.
اغلب اقتصادهای پویا در قاره آسیا واقع هستند. بازارهای به هم پیوسته این قاره در سال 2007 با نرخ رشدی افزون بر 8% روبرو بود. چارلز کینز معاون امور تحقیقات صندوق بین المللی پول میگوید چین بازیگر اصلی اقتصاد جهانی است.
در مورد شاخص تعدیل سطوح متفاوت قیمتها اقتصاد چین به تنهایی نمایانگر 15% اقتصاد جهانی بوده است. بنابراین با در نظر داشتن رشد اقتصادی جهانی، رشد چین که در سالهای اخیر بالای 10% بوده است، می توان گفت این کشور مقدار قابل توجهی از جی دی پی جهانی یا تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.
دلار در سال 2007 میلادی در برابر سایر ارزهای معتبر جهانی به کاهش ارزش خود ادامه داد. موضوعی که به ایالات متحده اجازه داد صادراتش در بازارهای جهانی رقابتی تر باشد. اما در این حال ممکن است چنین رویدادی تعادل امور مالی بین المللی را در هم بریزد. مایکل ماسا اقتصاددان ارشد که پیش از این با صندوق بین المللی پول همکاری داشته است میگوید خودداری چین از افزایش ارزش یوان واحد پول آن کشور یک مسئله عمده باقی خواهد ماند. از سوی دیگر در سال 2007 و در ایالات متحده ی آمریکا نهادهای مالی به دلیل مواجهه با مشکل وام‌های اعتباری مسکن زیر فشار بودند. کاهش رشد در بخش مسکن آمریکا بازارهای جهانی را در سال رو به پایان 2007 تحت تأثیر قرار داد. اما بازارهای سهام در سال 2007 به ویژه در قاره آسیا سال خوبی را پشت سر گذاشتند. با این همه وال استریت پیشرفت ناچیزی داشت و حتی آنچه در این بازار به دست آمده بود با رخدادهای اواسط ماه دسامبر در بازارهای جهانی در معرض خطر قرار گرفت.
گزارش حسام مهدوی رو میشنیدید. ساعت 12:25:51 است و در این لحظه نوبت میرسد به خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران با تحمل شکست از تیم پاس همدان با جام حذفی باشگاه‌های ایران خداحافظی کرد. عصر دوشنبه و در مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی تیم پرسپولیس در شهر همدان با 3 گل مغلوب تیم پاس شد و از دور این رقابت‌ها کنار رفت. این اولین شکست تیم پرسپولیس در فصل جاری مسابقات باشگاهی ایران بود. پرسپولیس که در لیگ برتر رکورد تنها تیم بدون شکست را در اختیار دارد در مسابقه روز دوشنبه در شهر همدان در مقابل پاس بسیار ضعیف ظاهر شد. در دقایق پایانی بازی داور مسابقه 4 بازیکن تیم پرسپولیس را به دلیل خشونت بسیار زیاد از زمین اخراج کرد. تیم پاس همدان با کسب این پیروزی در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی به مساف تیم فولاد خوزستان خواهد رفت. هفته 18 لیگ بسکتبال ایران روز دوشنبه با برگزاری 6 بازی در شهرهای مختلف پیگیری شد. در 2 دیدار مهم تیم مهرام تهران در اصفهان با نتیجه 102-83 زوباهن را شکست داد و سباباتری 91-78 دانشگاه آزاد را مغلوب کرد. در سایر دیدارها بیم مازندران با اختلاف 1 امتیاز یعنی 85-84 کاوی تهران را برد. پتروشینی ماهشهر 80-73 میزبان شهرداری گرگان را پشت سر گذاشت. گلگوهر سیرجان 93-101 به پردیس قزوین باخت و آرارات تهران در شهر کرد 82-70 تیم هیئت بسکتبال شهر کرد را شکست داد. در جدول رده‌بندی لیگ بسکتبال ایران تیم‌های سباباتری، مهرام و زوباهن به ترتیب در مکان‌های اول تا سوم قرار دارند. و تیم ملی فوتبال ایران در 1 دیدار دوستانه به مساف تیم ملی تونس می‌رود. به نوشته روزنامه البیان چاپ امارات تیم ملی فوتبال تونس برای حضور پرقدرت در جام ملت‌های سال 2008 در قاره آفریقا به دنبال برگزاری 1 بازی تدارکاتی با برخی از تیم‌های جهان از جمله تیم ملی ایران است. طبق این گزارش تیم ملی فوتبال تونس روز 26 دی ماه میزبان تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود. فریبرز فریب، رادیو فردا.
در آستانه کریسمس تولد مسیح هستیم. در نیمکره غربی که هنوز نیمه شب نشده است، مسیحیان خود را برای شب کریسمس و بزرگداشت این روز آماده می کنند. یکی از آهنگ هایی که این روزها در آمریکا زیاد شنیده می شود آهنگ وایت کریسمس یا کریسمس سفید است که ترانه این آهنگ را شخصی به نام اروینگ برلین در سال 1940 سروده است. کسی که خود چون یهودی بود کریسمس را جشن نمی گرفت. توجه شما را به اولین اجرای این آهنگ جلب می کنم. I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas,
With every Christmas card I write, may your days